أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که اگر کسی بخواهد در نماز قیام کند، نماز ایستاده بخواند، خوف ضرر دارد. حکمش چیست؟ عرض کردیم اگر این خوف ضرر منجر به حرج بشه، ولو حرج نفسانی، که نگران بشه از این که مبادا مشکل جدی پیدا کنه، میشه به دلیل لاحرج تمسک کرد و رو نفی وجوب قیام. حرج هم ظاهر عرفیش یعنی حرج شدید، که ازش تعبیر میکنن الحرج المشقت الشدیده التي لا تتحمل عادتا، ظاهرا قید توضیحی است و الا معنای دیگه ما براش نمیفهمیم. المشقت الشدیده به شدت معتنابها، به شدت معتدنبها. امام قدس سره فرمودن اگر تکلیفی حرجی شد و ناحرج آن را برداشت، شخص اقدام بکند بر آن، عملش باطل است. وضو حرجی است، ناحرج وجوب وضو را برداشت، اگر وضو بگیری باطل است. مرحوم آقای خویم فرمودن که ما هم نظرمون همین هست، ولیکن در خصوص وضوع چون معتقدیم دلیل استحباب نفسی وضوع هست و لا حرج حاکم بر مستحبات نیست، ولذا دلیل استحباب وضوع مشکلی ندارد. اما در جاهای دیگر که ما دلیل استحباب جدای از دلیل وجوب نداریم، مثل روزه در ماه رمضان، اگر حرجی شد روزه بگیرید باطل است. نماز ایستاده اگر بخوانید به حرج میفتید، نماز ایستاده باطل است. امام دلیلشون با دلیل مرحوم آقایی فرق میکنه. امام معتقدند که معتبره سکونی، که حالا در سندش نوفلی هست ولی ایشون قبول دارن نوفلی رو، ما هم بعید نمیدونیم نوفلی ثقه باشه، هم به خاطر اکثار روایت ابراهیم ابن هاشم از او و هم به خاطر شهادت شیخ طوسی در عده که طائفه امامیه به روایات سکونی عمل کردن و اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی است. این تای سیستانی فرمودن که الان این طوره، کی میگه در زمان قبل از شیخ طوسی اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی بوده؟ شاید الان عملا سند نوفلی به سکونی تثبیت شده و بقیه سندها ضایع شده. این که بگیم غالبا روایات سکونی از طریق نوفلی بوده الان درسته، ولی معلوم نیست که زمانی که شیخ طوسی نقل میکنه که عملت طائفه به روایات سکونی اینجور بوده. این فرمایش ایشون خلاف وجدان و عرفیست. خب اکثر سندهایی که در تهذیب هست، در کافی هست، در فقیه هست، سکونی از طریق نوفلیست، کم از طریق عبدالله ابن المغیره و امثاله. احتمال این که انقلاب روایی رخ داده باشه و قبلش سندهای زیادی به سکونی از غیر طریق نوفلی بوده، الان برعکس شده، اکثرا شده از طریق نوفلی، این احتمال ها اونقدر ضعیفه که انسان اطمینان به خلافش پیدا میکنه. به هر حال ما سند این روایت رو تمام میدونیم. حالا بله، این روایت نوفلی عن السخونی، اگر در طریقش نوفلی باشه عمل نمی کنن. حالا روایت اینه، ان الله اهدا الی و الی امتی هدیتن، قالوا و ما ذاک یا رسول الله، قال الافطار فی السفر و التقصیر فی السلام، فمن لم یفعل ذلک فقد رد علی الله هدیته. ایشون فرمودن که خب هدیه خدا که اختصاص نداره، امام فرمودن هدیه خدا که اختصاص به این دو مورد نداره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، اونم هدیه خداست. طبق این روایت سکونی هر کس برخلاف هدیه خدا که حرج را برداشت متحمل حرج بشود، رد کرده از هدیه خدا را، ولذا وضوع حرجی باطل است، صوم حرجی باطل است، چون رد هدیه خدا است. خب این استدلال به نظر ما ناتمامه. هدیه خدا هدیه عظیمتی میتونه باشه، هدیه رخصتی میتونه باشه. رد هدیه عظیمتی به انجام این عمل هست که در مثلا سفر روزه بگیریم، هدیه عظیمتی خداست، یعنی مشروعیت رو برداشته خدا از صوم در سفر. اما هدیه های رخصتی خدا، خود امام قائله که شیخ و شیخه، که خدا به اونا هدیه داده دیگه، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، ولی اگر روزه بگیرن روزشون صحیحه، چون هدیه رخصتیه. رخص لهم الافطار، ترخیص داد. نه، بحث در اینه که ما قبول داریم لا حرج هدیه است، چون امتنان بر امت اسلامیه است. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ولیکن هدیه خدا در لا حرج ممکنه هدیه رخصتی باشه، نه هدیه عظیمتی. حالا در رفع مال علمون رفع وجوب احتیاط هدیه است، مثلا وجوب احتیاط تا که رفع کرد وجوب احتیاط هدیه است، اما تکلیف واقعی رو که بر نداشته، حسن عقلی احتیاط رو که بر نداشته به خاطر ثبوت حکم واقعا. چه ربطی داره به حرج؟ نه ربطی به حرج، نه تکلیف حرجی. خب اون که شما دوست داری یک فرد سختی رو انتخاب کنید دست خودتان است، تکلیف حرجی رو خدا برداشته. هدیتن علال عباد، ما عرضمون اینه که بله، خدا هدیتن علال عباد تکلیف حرجی رو برداشته، اما این هدیه شاید هدیه رخصتی باشه. اما فرمایش آقای خویی، آی خویی فرمودن ظاهر ماج علل کنفدی من حرج اینه که رافع وجوبات که هست، نه رافع مستحبات، چون تکلیف وجوبی حرجی سقل آوره. استحباب وضو بالا حرج برداشته نمیشه، چون استحباب دیگه، نمیخوای نیار. وجوب تکلیف حرجیست، رفع او به اینه که موضوع را مقید کنن، راه دیگری ندارد. یعنی بیان بگن من لم یقع فی حرجن یصوم فی شهر رمضان، خب من لا یقع فی حرجن یصلی قائما، این آقایی که به حرج میافتد بخواهد در ماه رمضان روزه بگیرد، نماز ایستاده واجب را بخواند، اصلا از موضوع خطاب تکلیف خارج شده است. ولی زم وقتی خارج شد از خطاب موضوع تکلیف، دلیلی بر اجزاء عمل او نیست. ما به فرمایش ایشون هم ایراد کردیم. اولا بر فرض از موضوع خطاب تکلیف خارج شده است، بسیار خوب، آیا داخل شده است در موضوع خطاب تعیینی به اون بدل؟ از من شهد منکم و شهر فلی صوم خارج شده است که ظهور دارد در وجوب تعیینی صوم شهر رمضان، اما داخل شده است در من کان مریضا او علا سفرن فعدت من ایام اخر. از کجا شما میخواهید با اخراج از موضوع این خطاب اول این شخصی را که به حرج میفتد داخل کنید در موضوع بدل آن و بگید داخل است در و من کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر، یا در بحث صلات قائما داخل است در المریض و سلی جالسن. هذا اول الکلام. ثانیا کی میگه لا حرج قید به موضوع میزنه؟ از وجوب تعیینی صوم شهر رمضان یا صلات قائما خارج شد، شاید داخل بشود در وجوب تأخیری،
تأخیر بین
اقل و اکثر، تأخیر بین ادا و قضا در صوم و تأخیر بین صلات قائما و صلات جالسا در صلات، چه اشکالی دارد؟ نه بحث اصلا هر جا لا حرج جاری بشود. آقای خویی فرموده که کسی اصلا مریض نیست، روزه براش حرجیه، با تحمل حرج روزه میگیره. آقای خویی میگه روزت باطله، نه به خاطر مریض بودن. فرض اینه، آقای خویی میگن لا حرج، من شهیده من کموش شرف علیه سامو رو تغییر زد، چون من شهد منکم الشر ولم یقفی حرجن فلیسومو. اینایی که در سوئد هستند 22 ساعت در تابستان ماه رمضان واقع بشود روزشان هست، عده زیادی به حرج می افتن، والا حرج وجوب صوم از اینا برداشته میشه. حالا این بنده خدایی میگه بابا شما که احتیاط میکنید، باز خدا پدر آقای زنجانی رو بیامرزه که میگه لا حرج وجوب صوم رو که بعدش از همون اول روز میتونی صومونت هم بخوری، شما که احتیاج میکنید تا به حرج فعلی نیفتد، یعنی اون ساعتهای آخر امساک کند، اون ساعت آخر هم به اندازه رفع حرج نصف استکان آب بخورد، بیشتر نخورد، بعدن هم قضاش را بگیرد، اون نصف استکان هم مال خودتون نخواستم، حرج را تحمل می کنم، روزه می گیرم. این چه کاریست که شما به من پیشنهاد می کنید؟ آقای خویی میگه بسیار خوب، نصف استکان هم نخور ولی بعدا قضاش رو باید بگیری. خب میگه ما چرا؟ میگن من شهدم این کم و شرف علیه با لاحرز قید موضوعی خورد، یعنی من لا یقع فی حرجن و شهد الشرف علیه سمون. میگیم از کجا؟ از کجا قید موضوعی خورده؟ نه رفت من این فلیه سمون ها که من امنت ترک دارد، این من امنت ترکش برداشته شده است، بیشتر از این ما دلیل نداریم. و این مطلبی است که هم آیه حکیم داره هم آیه سعد داره که نه، لاحرش فقط من امنت ترک رو برمی داره، بیشتر چرا برداره؟
بیان اول شما که تحقیل میشه در وضعی که بدن داشته باشه درسته، ولی اگر قرائت حرجی باشه لازمش نیست که مخیر است بین نماز با قرائت یا نماز بی قرائت.
حالا نه، در اونجا متعلق میشه به نماز لا به شرط از قرائت. حالا اونجایی که آخوی اشکال نمی کنه، چون قرائت قرائت امرم نداشته باشه، امر وجوبی نداشته باشه، امر استحبابی داره در نماز. امر استحبابی داره دیگه، به قصد جزئیات که نمیتونه بیاره از درهای خوبی بعد از که قرائت حرجیه شد، ولی به قصد استحباب قرائت قرآن در نماز میتونه بیاره، اون مشکل نداره. مشکل ایناست که نماز ایستاده میخونن یا براشون حرجیه. مرحوم نائینی و آی سیستانی، بله حالا چی سریه در وجوبه؟ بنده خدا وجبن هم نمیگن، میگن سری در وجوب نیست. چی سری در وجوبه؟ خدا خیرت بده. بله؟ از صحیح و سلی قائمن، آقای خود میگه از صحیح و لذی لایقه و فی حرج و سلی قائمن. ما میگیم تو برای چی اینجور میگی؟
اصلا امرم باشه این خطاب شاملش هست، اما خطاب ثبوتی میتونه تأخیر باشه.
اون که اشکال اولمون بود، دوتا اشکال کردیم با آقای خوبی. شما دارید اشکال اول رو تکرار میکنید. اشکال اول این بود که برفض قید موضوعی بخورد از صحیح و سلی قائمن. کی میگه داخل میشه در وجوب تعیینی المریض و سلی جالسن این شخصی که معرض میفتن؟ شاید حکم الله واقعی در حق او تأخیر است بین صلات قائمن و صلات جالسن. اشکال دوم ما این بود که اصلا تغییر موضوعی برای چی میگید میخوره خطاب؟ نه، تغییر حکمی میخوره. از صحیح و سلی قائمن ولیکن اذا کان یقع فی حرجن فهو مرخص فی ترک القیام. آی نائینی و آی سیستانی فرمودن چرا راه دور میرید؟ خود ما جعل علیکم فی الدین من حرج لسانش امتنانه. لسان امتنان یعنی ملاک دارد، ملاک دارد دیگر. صوم حرجی ملاک دارد، قیام حرجی در نماز ملاک دارد. امتنانن خدا وجوب را برداشت. اگر کسی تحمل کند حرج را چرا عملش باطل باشد؟ بعد از اینکه ملاک در این عمل هست، چیزی که ملاک ندارد که امتنان در مورد او صدق نمی کند. مولای تشنه نیست، عبدش خسته و کوفته از راه می رسه، میگه گناه داری، خسته ای، نمیگم برو آب بیار بخورم. میگه مولا چه منتی سر من میذاری؟ تو اصلا تشنت نیست. میگه آره تشنم نیست، ولی اگه تشنم بود بازم بهت نمیگفتم برو آب بیار. با این خلاف ظاهره، ظاهره اینه که الان ملاک داره آب آوردن، منتها به خاطر امتنان بر عبد میگه آب لازم نیست بیاری. به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. این فرمایش نقطه مقابله امام و آقای خویه میخوان بگن خود ما جعل علیکم فی الدین من حرج ازش وجود ملاک در فعل حرجی استفاده میشه و این عمل به خاطر وجدان ملاک صحیح هم هست. بله قبول نمی کنم اونجا رو دیگه. حالا اونجا شاید، حالا چرا قبول نمی کنم؟ با اینکه اونجا هم داره یورید الله بکم الیوس ولا یورید بکم الاس، اونجا هم امتنان هست. خب این یه نقضی میشه به آی نائینی و آی سیستانی که رفع وجوب صوم در سفر اونم امتنانم بود. اونجا دلیل خاص داره. حالا اشکال به این دو بزرگوار این که اولا ممکنه ملاک داشته باشه این فعل حرجی لولا امتنان شارع، بعد از امتنان شارع شاید هدیه عظیمتی باشه. مولا میگه من تا امتنان نکرده بودم ولی ملاک داشت. فرمانده میگه که خب تازه از سفر آمدید، دیروز رفتیم از سفر خدمتتون که با دشمن فرضی جنگیدیم، دیگه دیر وقت رسیدیم، خسته اید، امتنانا دیگه مراسم صبحگاهی امروز تعطیل. حالا سربازا اومدن صف کشیدن به راست به چپ، فرمانده میگه چیه؟ میگه خب معلوم ملاک داشت که گفتی امتنانا میگیم امروز نیا. بله ملاک داشت، ولی لولا امتنان، در طول امتنان کی میگه ملاک تام هنوز هست؟ کی میگه؟ شاید این هدیه عظیمتی باشه. آزا اولا و ثانیا اصلا کی میگه ملاک همه جا هست؟ مگه در خصوص این مورد اومد گفت که من بر تو منت میگذارم این تکلیف را برمیدارم؟ به طور کلی گفت ما در اسلام رعایت مصلحت تسهیل مردم رو هم کردیم. یعنی چی؟ یعنی هر جا هم ملاک باشه ما به خاطر حرج رمز این میکنیم از اون ملاک، هر جا ملاک باشه. اما کجا هست کجا نیست؟ نه لازم نیست امتنان انحلالی باشد. در ما جعل علیکم فی الدین من حرج همین مقدار کافیه که میگه اگر ملاکی داشته باشد فعل حرجی که فعل جمله هم دارد، نه بالجمله، فعل جمله هم دارد، ما به خاطر مصلحت تسهیل تکلیف را برداشتیم. اما هیچ وقت نمیگه تک تک موارد ملاک دارد.
ظهور اولیه خطاب اولیه اینی که همه
جمله دارد. نه فرزین ماجه علیکم فدی مرحج تغییر از خطاب اولی را دیگه، اون ظهور التزامیه در ملاک بعد از سقوط دلالت مطابقیه در سقوط تکلیف ساقط شد از حجیت. میخواهید شما به ماجعل علیکم فی الدین من حرج تمسک کنید که پس ملاک بود، چون اگر ملاک نباشد امتنان نیست در رفع تکلیف. میگوییم فی الجمله ملاک باشد در واجبات حرجیه کافیه که شعاره به طور مطلق بگه من تکلیف حرجی را از دوش شما برداشتم چون میتونستم بر ندارم، جاهایی که ملاک داره وجوب رو بیارم، اما جایی که ملاک نداره خب بله اون بحث دیگری است. ظهور نداره ماجع علیکم فی الدین من حرج الا این که شارع در کنار مصالح واقعیه مصلحت تسهیل را هم مد نظر قرار داده. بله بیان آیین آیینی های سیستانی رو که از ماجع علیکم فی الدین من حرج میخوان اثبات کنن که این فعل ملاک دارد و چون ملاک دارد صحیح هست، ما این بیان را قبول نداریم.
ولی که این مجموع التزامی هست به خطاب میدونیم در فرض حرج ملاک دار بودن
دیگه. حالا بله حالا ببینید اون بحث دیگری است. بحث اینه که از ماجع علیکم فی الدین من حرج میشه اثبات ملاک کرد در این فعل چون این خطاب امتنانی است و جایی که ملاک نباشد امتنان معنا ندارد که آی سیستانی و آی ناینی فرمودن، ما میگیم نه نمیشه. خب
بیان شما یه کمکی به مربوط به آی سیستانی و
بیان
از این رو نهایی دیگه
هره دیگه اون یه راه، ما اون راه خودمون رو قبول داریم که خود خطابات اولیه اثبات مشروعیت میکنه در موارد حرج.
فرمودید که اگر دلیل لفظی و تقیید نباشه عرف استفاده میکنه که قدرت شرط در ملاک نیست، در حالی که مقید لفظی باشه که این استفاده رو نمیکنه.
حالا شما وارد بحث دیگه میشید، با هم دعواتون میشه و صلح و خیر. خب اما جایی که خوف ضرر منجر به حرج نمیشه، صرفا خوف ضرره، بحث در این بود که آیا خوف ضرر کافی است برای رفع تکلیف؟ آی خویی حالا
ببخشید این مطلبتون این که شما احتمال دادید که به جامعه به نحو تحصیلی هم تعلق گرفته باشد، این که نمیتونه مصحح عمل باشه تا وقتی اثبات نکنه، چون بالاخره آی خویی میگه شاید تعلق گرفته باشه به سلاح جنوسی، چون اگه بیانی برای تحصیلی هست
بله.
این مطلب التزامی
نه اجازه بدید شما برگشتید به اشکال اول ما با خویی که گفتیم خب از صحیح و سلی قائمن مقید شد به من لا یقعو فی حرج، اما این دلیل نمیشه که من یقعو فی حرج مکلف است تعیناً به صلات جالسم.
به اصل
عملی نه دیگه، بعدش فوق شک میکنیم رجوع میکنیم به اصل براءت از تعیین وجوب جلوس. دیگه ما که ضامن نشدیم که مشکلات همه مسلمین رو حل کنیم.
بالاخره این بیان بوده باید در مسئله مطرح بشه، این بیان که ما ملاک رو احراز کنیم از طریق وجود التزامی اصل خطاب، این خودش یک
از اصل خطاب نمیشه ملاک رو اثبات کرد، چون شاید خود امر در عبادات نقش داره در تمامیت ملاک، شما دلیلی بر نفی این مطلب ندارید، اما ولو امر تخیری شاید اون نقش داشته باشه در تمامیت ملاک که انبعاثت به بعث مولا باشه، شاید این دخیل باشه در ملاک تعبدی، اینو شما نمیتونید نفی کنید.
طبق بیان دومتون که لاغرت فقط منع از ترک رو برمیداره، دیگه ملاک سر جاش هست، ام که داره اطلاق.
بله حالا اشکال آقا رو دارم جواب میدم، شما از راه خطاب اولی که ملاک را کشف بکند میخواید بگید ملاک کشف میشود؟ نه خیر، شاید خود امر مولا اگر نبود به اصل عملی رجوع میکردیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر که نمیدونیم جلوس واجب است یا جامع بین جلوس و قیام در این مورد حرج، اگه نبود اصل براءت جاری میشود از وجوب تعیینی جلوس، ما از راه وجود ملاک در قیام نمیتونیم چیزی را کشف کنیم، بگیم از صحیح و سلی قائمن اینام که صحیحه پس ملاک دارد، کی گفته جایی که امر نداریم عبادت ملاک تام دارد؟ کی میگه؟ از اول کلام حالا کل پرونده های ما را از اول زندگی لگرید اینجا بله؟
احتمال نمیدید ماجعله این عنوان خطاب متصل
باشه. حالا آقا صحبتشون تمام نشد بینیم. بله.
بالاخره شما که تمسک می‌کردید می‌گفتید وقتی کتاب ظهورش منعقد شده، کتاب منفصل اومد به تغییر زده تکلیف رو، اون به همون ظهور به مدلول التزامی توجه می‌کنه که ملاک در اینجا هم که ثابت شده است.
اما اونجا هم شاید ملاک تابع امر باشه.
وقتی این بیان
رو بزنید پس
طرف
غذر
کردید دیگه از بیان
ساده. حالا شما ما رو محاکمه میخواهید بکنید، باید یه جلسه بگذارید قبلش به ما ابلاغ کنید، دادخواست به ما جواب بدید. میگه الان چندین مطلب از جای مختلف مطرح میکنید که من الان جواب آماده دارم، ولی خب بحث به هم میریزه بخوام جواب بدم از اونها. این که ما احتمال بدیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج وصل به همه خطابات باشه به نوع قرینه لبیه نوعیه، خیلی احتمال خلاف ظاهریست، وجهی نداره. ما فرض اینه که سختی شدید دارد مقدور که هست، ما وجهی نداره بگیم خطابات از این فرض منصرف بوده است. خب بس واقع میشه
با احتمال انصراف خیلی ما مشکل حل میکنیم.
خب احتمال انصراف نمیدیم خدا خیرت بده، برای چی انصراف؟
چی نداره برای انصراف؟ احتمال انصراف
میدید؟ احتمال انصراف هم وچی نداره. حالا اجازه بفرمایید. خب اما اگر حرج نبود در بین، فقط خوف ضرر بود، بس واقع میشه در دو مقام. یک، آیا مطلق ضرر رافع وجوب قیام هست در نماز؟ دو، آیا خوف ضرر کافیست ولو علم به ضرر پیدا نکنیم برای ترک قیام؟ راجع به مقام اول انصافا جای اشکال نداره، عرف المریض و یسلی جالسن رو براش موضوعیت قائل نیست. حالا من مریض نیستم ولی اگر قیام کنم مریض میشم، عرف فرق نمیذاره، چه مریض بالفعل هم به خاطر مریضی بالفعل قیام برای من ضرر دارد یا نه الان هیچ مریض نیستم ولی دکتر گفته که تو یه حالتی هست که اگر نماز ایستاده بخوانی مشکل پیدا میکنی، دچار بیماری میشن. یا در روزه، من مریضم الان یا اگه روزه بگیرم مریض میشم. عرف از من خانم مریضن خصوصیت نمیفهمه، برای اینکه مریض قبل ولو در طول صوم مریض میشم. و در روایات هم داشت الذی یضر به صوم فلا یسعه الصوم، الذی یضر به صوم. عرف اینو تعبیر عرفی از همون من خانم مریضن فعدت من ایام اخر میفهمه.
نه اگه قیام کنه که با تیر میزنه،
نه
ولی مریض سیستم میکنه بعدش هم مریض
دیگه. اگر اینجور ضرر بدنی رو میگید دیگه فرق نمیکنه، ضرر بدنی چه ضرر بدنی ناشی باشه از مشکل داخلی چه مشکل خارجی، که به قول شما اگر قیام کنه تیر بهش ممکنه بزنن. تیر نه، عرف الغای خصوصیت میکنه دیگه. نه فرض فعلا ضرر بدنی، صاحب العلم تو ضرر بدنی گفته، ضرر مالی رو میرسیم. پس این راجع به این مقام اول که اگر متضرر میشوم از قیام در نماز، این قیام دیگر واجب نیست. اما مقام دوم، ضرر معتدم به دیگه، حالا نیاز این نیست که به لا ضرر تمسک کنیم ها، به خود همین المریض ولو با القاء خصوصیت تمسک میکنیم. اما مقام دوم که آیا خوف ضرر کافی است برای اینکه ما دیگر در نماز قیام نکنیم یا کافی نیست؟ آقای خویی ادعا کردن سیره عقلائیه رو که عقلا خوف ضرر را طریق میدونن برای احراز ضرر، و همینطور تمسک کردن به موارد متفرقه‌ای که خوف ضرر مطرح شده. در تیمم هست انی اخاف علیک اللص، انی اخاف علیک السبع، اذا خاف من العطش فلیتیمم. در صومم هست من خاف علی عینیه من الرمد افطر. خوف رو مطرح کرد. انصافا ما بعید نمیدونیم از مجموع این روایات بفهمیم خوف ضرر، خوف ضرر بدنی طریق هست، یعنی منجز و مؤثر هست. ولی آقای زنجانی فرمودن که نه، این مقدار که کافی نیست، این مقدار کافی نیست. چند مورد پیدا کردید میخواید حکم کلی صادر کنید؟ ولو آقای زنجانی اینجور فرمودن، ولی بعید نمیدونیم در فهم عرفی وقتی میگن من خوف علی عینه من الرمد افتره، یا در مورد تیمم میگن اینی اخاف علیک اللوس اینی اخاف علیک السبا، اینها یا در سیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اتمن در خصوص صلات هست، ان خاف من سبع او لسن یکبر و یومی ایما. منتها ممکنه شما بفهمید خوف سبع اگر باشه سبع ممکنه بدرد این شخص را، نابود کند او را. ولی خوف لستم ممکن است کل هستی او را تاراج ببرد، لست مهربان ها. نه در اون سفر همه دارایش را ببرد، هیچ چیز دیگه برای او نگذارد دیگه. ممکنه این رو بگید، ولی از مجموع این روایات بعید نیست که ما احراز کنیم خوف ضرر این منجز و مؤذر است. ولی آقای زنجانی قبول نکردن. خود آقای زنجانی به چی تمسک کردن؟ فرمودن که انسداد صغیر. یعنی چی؟ من فهم کردم انسداد صغیر آقای زنجانی زیاد مطرح میکنن. دین نه، آقای بروجردی هم دارن. آقای بروجردی در البدر و ظاهر یه بحثی هست که زن به بلوغ مسافت کافیست یا کافی نیست. یقین ندارم 8 فرسخ سفر میکنم، گمان دارم. اونجا ایشون فرموده بعید نیست کافی باشه. چرا؟ به خاطر انسداد صغیر. ایشون فرموده که شما این قدیم ها نگاه کنید، این سنگ هایی که میذاشتن سر فراسق اینا دقیق که نبود که، اینا که نیومده بودن که نقشه های هوایی بکشن و نمیدونم چی اینا، همینجوری تخمینی راه میرفتن میرسیدن به جا میگفتن حالا اینجا سنگ بذاریم، دقیق نبود. ولی زمان معلوم میشه شارع که میخواد کسی که 8 فرسخ راه میره نماز شکسته بخونه که دیگه اجبار نکنه، حتما علم پیدا کن. نوعاً علم پیدا نمیشه، سر 8 فرسخی نوعاً علم پیدا نمیشه دیگه. ایشون به حساب میده باید از قم تا مشهد بریم تا علم پیدا کنیم. میگم چه میگه، همه که از مشهد تا قم، از قم تا مشهد نمیرن که، سفرهایی میرفتن تمام 8 فرسخی و اونا هم گفتن نماز شکسته است با اینکه معمولاً علم پیدا نمیکنن. که خب اونجا ما اشکال کردیم، گفتیم که خب وقتی اصل عملی هست که تا علم پیدا نکردی نماز تمام بخون، علم پیدا کردی 8 فرسخ نماز شکسته بخون، چه مشکلی به وجود میاد برای مردم؟ استصحاب هست دیگه، استصحاب میگه هنوز شما سفر 8 فرسخی نمیری، خب نمازت تمامه، وقتی احراز کردی نمازت شکسته است، کجا انسداد صغیر پیش میاد؟ حالا فوقش استصحاب و قبول ندارید، کسی که به اون مکان مشکوک میره احتیاط بکنه. این که ما از شارع فهمیدیم که نه، احتیاط نمیخواد، سر 8 فرسخی میخواد ما نماز شکسته بخونیم، اینا دیگه پیازداغاییست که تو روایات نیست این حرفا. آقای زنجانی تو این بحث مطرح میکنه انسداد صغیر، میگن نوعا علم به ضرر نیست، نوعا خوف ضرره. و اگه منا باشه که در موارد ضرر که شارع گفته که لازم نیست روزه بگیری، لازم نیست نماز ایستاده بخوانی، علم به ضرر لازم باشه، نوعا مردم علم به ضرر پیدا نمیکنن. و لذا انسداد صغیر باعث میگیم علم به ضرر لازم نیست. بعد ایشون فرموده ولی خوفی که موجب ظن قوی بشه، اگه بناس دلیل انسداد صغیر باشه نتیجهش مهمله دیگه، حجیت خوفیست به قدر متعقن که منشأ ظن قوی بشه. ما این فرمایششون رو نمیفهمیم، خیلی از موارد آدم علمی به ضرر داره. اینجور نیست که شاره گفته که من کانم مریضن فعدت و من ایام اخر و بگیم نوعا ما علم نداریم. نوعا افرادی که زخم معده داره علم داره، روزه برایش ضرر داره، روزه گرفته دیده که حالش بدتر شده، نماز ایستاده خونده دیده حالش بدتر شده. یه سری موادم قول خبره است، خبره میگه، قول خبره حجته. این طور نیست که این صداد صغیر پیش بیاد. ولذا ما بعید نمیدونیم خوف ضرر از باب طریق عقلایی و یا از باب الغای خصوصیت از این روایات که خوندیم حجت باشه. آی داماد یه مطلبی دارن اینجا فرمودن ولیکن، به شما بگم، نه ضرر نه خوف ضرر، رفع مشروعیت نماز ایستاده نمی کنه، وجوب رو برمی داره. چرا آقا؟ ایشون فرموده این همه تو روایت می خونیم که حضرت فاطمه سلام الله علیها در نماز اونقدر ایستاد نماز کن حتی تورمت قدماها، امام زین العابدین اونقدر سجده کردن پیشونیشون پینه بسته بود، با چاقوی جراحی پینه ایشونو بریدن، سفرهای پیاده می رفتن حج بدنشون زخمی شد. خب اینا مریضیه دیگه، زخم شدید بدن، سیره هم همین بوده. این ضررهای بدنی رافع مشروعیت نیست که، رافع وجوبه. نگید آقا در صوم که مشروع نیست مریض روزه بگیره. ایشون میگه اونجا دلیل خاص داری، دلیل خاص داری، ولو از باب رد هدیه خدا. این روایت سکونی نیست دا توش افطار بر مریضای، یه روایت دیگه است ازش استفاده میشه که خدا هدیه داده بر مرضای امت روزه رو ازشون برداشته. اما جاهای دیگه آقا دیسک کمرم شدید میشه، نمیمیری که؟ اگه یه بحث مردن قطع نخاع لا تلقو و عیدی کم الات تحنو کم، یه وقت نه حالا دیسک، حالا دیسک کمر اینقدر که پس یه بیماریه دیگه، من تحمل میکنم، اب نداره، تحمل بکن، نمازت صحیحه برخلاف نظر بزرگان دیگر که مثال خویی سریعا میگن نمازت باطله اگر بخوایی با وجود ضرر نماز ایستاده بخونی. تحمل بفرمید، ببینیم حق با آی خویی یا با آی داماد فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.